بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
قبل از هر چیز خداوند را شکر میکنیم که باز هم توفیق حاصل شد برای اشتغال به علوم اسلامی. امیدواریم انشاءالله همین توفیق شامل حال ما باشه که بتوانیم به کار خودمان، به مسئولیت خودمان ادامه بدیم. قبل از تعطیلی بحث در لباس نمازگزار بود. تا اواخر مباحث سطر با توفیق پروردگار انجام شد. حالا برای اینکه از اول مطلب شروع کرده باشیم، از مکان مصلی شروع میکنیم. یه مقدار از مطالبی که مربوط به سطر بود ظاهرا جزئی بود مانده باشه خودتان مطالعه فرمایید. اما مکان مصلی، مکان چند جور تعریف کردن. اول گفتن که مکان مصلی مستقر علیه ولو به وسائط، یا ما یستقر علیه ولو به وسائط. اون چیزیست که مصلی بر اون استقرار داره، حالا یا بلا واسطه مثل زمینی که روی اون مثلا نماز بخونه، یا به وسائط مثل رو فرش نماز میخونه، دو سه تا فرشه که خلاصه به وسائطی بر همه اینها استقرار داره ولو بلا واسطه به اون فرش اول استقرار داره، ولی به وسائط به دوم و سوم و چهارم هم خلاصه استقرار داره. این است که مکان تعریف اولش این است که مستقر علیه المصلی یا ما یستقر علیه المصلی ولو به وسائط. این یک تعریفه. این تعریف شامل میشه اون مکانی را که زیر پای مصلی، زیر بدن مصلی قرار گرفته، اما دیگه شامل فضا نمیشه. تعریف اول شامل فضا نیست، شامل اون مقدار از محلی است که زیر بدن مصلی، زیر پای مصلی واقع شده. تعریف دیگری کردن، گفتن الفراغ الذی فراغ با غین، الفراغ الذی یشغله الانسان فی قیامه و قعوده و رکوعه و سجوده امثال ذلک. اون فراق و اون خلایی است که وجود انسان اون را اشغال کرده، در حال قیامش، قعودش، رکوعش، سجودش. اگر این طور تعریف کنیم شامل فضا هم میشه، چون اون فضایی است و فراقی است که مصلی اون را اشغال کرده، بدن مصلی اون را پر کرده. به اون فراق ما میگیم مکان. بدن مصلی خب اطراف و جوانب داره، از پایین، از پهلوها، از همه جهت دیگه. الفراق الذی یشغله الانسان فی قیامه و قعوده و رکوعه و سجوده. اینم یک جور تعریفه. گفتن مکان در باب صلات مشترک است بین این دو معنا، که معنی اول فقط شامل اون مکانی که مصلی بر آن استقرار داره و زیر بدن واقع شده، اما شامل فضا و اطراف نمیشه، ولی دومی شامل جمیع جوانب میشه. تعریف دیگری از حکما هست که جواهر و غیر آن نقل میکنن، گفتن از سطح و ظاهر، عباراتی است که از حکما نقل شده، از سطح و ظاهر للجسم الهاوی المماس و از سطح الباطن للجسم الهاوی المماس و لسطح ظاهر من الجسم المحوی. شما یک کاسه آب را در نظر بگیرید، این کاسه مکان آبه، این کاسه سطح باطن داره که داخل کاسه است، سطح ظاهر داره که خارج کاسه است. این ظرف برای آبه. آب هم که یک جسمی است که مظروفه، باطن و ظاهر داره، ظرف را و مکان را اینطور تعریف کردن، از سطح الباطن، باطن کاسه، باطن کاسه جای آبه، ظاهر کاسه بیرون کاسه است که جای آب نیست، که اینه که از سطح الباطن للجسم الهاوی، سطح باطن کاسه، المماس لسطح ظاهر من الجسم المحوی، که اون داخل کاسه مماس است با سطح ظاهر آب، با سطح باطن آب و داخل آب کاسه مماس نیست، کاسه مماس است با سطح ظاهر آب. این است که اینطور تعریف کردن، از سطح الباطن للجسم الحاوی المماس لسطح ظاهر من الجسم المحوی. خب حاوی کاسه است و محوی همون آبه. اینا تعاریفی است که برای مکان شده، ولی ظاهرا این دقت ها لازم نیست و ثمره هم نداره که ببینیم آیا مکان چیست. ثمره نداره، برای خاطر اینکه احکامی که بعد ما میخوانیم بر موضوعات خودشان مترتب هستند، نه بر مکان. مکان یک معنی عرفی است، یعنی محل وجود شی. ولذا مصباح الفقیه همدانی اینطور تعریف میکنه، محل وجود شی قراراً و فضاءً. مکان محل وجود شی است. حالا قراراً که این شی بر او قرار پیدا کرده، مثل فرشی که روی اون مستقره، سنگی که روی اون مستقره زیر پاشه، یا فضاءً که اطراف بدن را گرفته که فضاست. بله، محل وجود شی قراراً و فضاءً، مکان مراد اینه. بیش از این همچنین که امر عرفی واضحه، بیش از این وقت صرف کردن در آن لازم نیست. اما بریم سراغ مطلب. و یشترط فیه امورون، در مکان مصلی چند چیز شرطه. البته ما به ترتیب عروه داریم بحث میکنیم. اینا که عروه گفته که مکان چیزیست که مصلی بر آن استقرار داره، ولو به وسائط، و همچنین مکان فضایی است که یشغله المصلی. و یشترط فیه امورون، 10 تا چیز در عروه ذکر کرده درباره مکان. احدها الاباحه، اولین شرط اون است که مکان مصلی باید مباح باشه. فالصلاه فی المقصوب باطلتون، بنابراین نماز در مکان مقصوب باطله. خب اولین بحث، بحث از اباحه که اولین شرطش شروع میشه، درباره این که نماز خواندن در مکان غصبی حرام است، بین همه مسلمان ها اتفاقی است، نه تنها امامیه، همه مسلمین متفقن در مکان غصبی نماز خواندن حرامه، برای خاطر اینکه نماز خواندن در مکان غصبی تصرف در مال غیر به غیر اذنه هست و تصرف در مال غیرم به غیر اذنه خب حرامه. در حرمتش بحثی نیست، بلکه نراقی در مستند داره که حرمت تصرف در مال غیر منحصر به مسلمان ها نیست، فی جمیع ملل و ادیان، در میان همه ملت ها و همه ادیان تصرف در مال غیر به غیر اذن حرامه. چون چند چیز است که در تمام ادیان بر حسب روایات ما حرامن. خون محترم در همه ادیان محترمه، مال محترمه، عرض و ناموس مثلا محترمه، اینا چیزی هست که خب جزء همه اصول همه ادیانه. این است که حرمت صلات در مکان قصبی مجمع علیه است بین همه مسلمین، بلکه همه ملل و ادیان این را قبول دارند. انما الکلام در این که آیا باطل هست یا باطل نیست. در میان ما و سنی ها این مطلب اختلافی است. ما امامیه قائلیم که فل جملش که همه قائلیم، ما امامیه قائلیم که نماز در مکان قصبی با علم به قصبیت باطله. ما میگیم نماز باطله، ولی سنی‌ها اینطور نیستن. ابو حنیفه و مالک گفتن نه، نماز صحیحه، ولی کار حرامی کرده در مکان قصبی نماز خونده، به وسیله نماز تصرف کرده است در مال قصبی، مرتکب حرام شده، اما نمازش باطل نیست. مثل کسی که نماز میخواد در حال نماز به نامحرم نگاه کنه، خب نمازش صحیحه، ولی در ضمن نماز مرتکب گناه شده. اینا اینطور میخوان بگن، میخوان بگن که نماز با قصد دو تا عنوانه، نمازش صحیح، قصد حرامه. اتحاد بین این دو عنوان را اینا در نماز قبول ندارن. خلاصه ابو حنیفه و مالک میگن به این که نماز در مکان قصبی حرام ولی باطل نیست. از شافعی دو تا نقل شده، فی احد الروایتین شافعی گفته به این که باطله، در احدش گفته نه خیر باطل نیست. از مالک ازم باز رخشید از چیز از احمد، از احمد هم با دو تا نقل شده، احمد ابن حنبل یک نقل این که باطله، یک نقل این که باطل نیست. بس شافعی و احمد دو اولادشان نقل شده، ولی ابو حنیفه و مالک گفتن نه، نماز صحیحه، حرامه ولی نماز صحیحه. برای این مطلب کجا استفاده میشه برای مطالعه آقایان؟ یکی در خلاف شیخ طوسی. شیخ طوسی در خلاف در کتاب صلات، بنده همونطور که عرض کردم آدرس که عرض میکنم برای خاطر مطالعه شماست. شیخ طوسی در خلاف، خلافی که چاپ مؤسسه آل البیت سه جلدش ظاهرا چاپ شده، من تا سه جلد دارم، مسئله 253 از مسائل کتاب صلات جلد اول صفحه 509، در جلد اول خلاف صفحه 509 مسئله 253. ایشان گفتن که ایشان لباس و مکان را یک مسئله کرده، یحرم الصلات در لباس مقصوب، یحرم الصلات در مکان مقصوب. اونجا که حرمت را گفته به این که تمام فقها همینطور قائلن، عامه و خاصه، حرمت را همه قائلن، اما بطلان صلات، بطلان صلات را میگه که ما میگیم که باطله، ولی اجاز الفقها به اجمعهم ذلک، ولی فقهای دیگه، فقهای عامه را میگه، حالا ایشان به اجمعهم میگه. در تذکره اون احمد و شافعی را دو قول گفته بود، ولی ایشان میگه اجاز الفقها به اجمعهم ذلک ولم یوجبو اعادتها، ولی فقهای عامه به اجمعهم گفتن نماز صحیحه، و گفتن اعاده واجب نیست. مع قولهم ان ذلک منهی عن، قبول دارن که حرامه، ولی بطلان را اونا نمیگن، میگن که نخیر نماز صحیحه. بعد این شیخ طوسی در خلاف و همینطور علامه در تذکره، تذکره باز ظاهران چاپ آل بیت باشه، جلد دوم صفحه 397. در جلد دوی تذکره صفحه 397 ایشان اونجا ذکر کردن که نماز در مکان مقصوب حرامه، اما بطلانش محل اختلاف بین ما و سنی ها. فذهب علما اونا، علمای شیعه، الی بطلان صلات اختیارن. البته بحث اضطرار بعد خواهد آمد. مال علم بالقصبیه، که اگر جهل اینا باشه، نسیان باشه، باز خواهد آمد. و هو قول الجبائین، جبائین این ابو هاشم جبائی است، ابو علی جبائی، شاگردان ابو حنیفن، اونا مثل ما قائلن. و شافی فی احد القولین و احمد فی احد الروایتین. بله، ولی ابو حنیفه و مالک قائلن که نماز صحیحه، ولی از اینا دوتا نقل داریم. اینم عبارت مال تذکره است، قال ابو حنیفه و مالک تصحیحه. و همینطور محقق در معتبر، محقق در معتبر جلد دوم صفحه 108 گفته نماز در مکان مقصود باطله و این مذهب ثلاثه است، یعنی صدوق و شیخ و مفید و شیخ طوسی و اتباعهم و وافق الجبائیان و احمد فی احد الروایات و خالف الباقون. خب بنابراین از جهت بطلان بین ما و عامه اینطور که ملاحظه فرمودید ما قائلیم که باطله، فی الجمله حالا بین ما مسلمه، منتها اونا احمد و شافعی دو قول دارن، مالک ابو حنیفه قائلن به این که نخیر نماز صحیحه. دلیل، دلیلی که براش در خلاف ذکر کرده و تذکره و معتبر این سه نفر، این علامه در تذکره، شیخ طوسی در خلاف، محق در معتبر، از دلیلش را نمیفهمیم که در بین نسی نداریم. شیخ طوسی هر وقت که مطالبی ذکر میکنه که بین ما و عامه محل خلافه، هر کجا که نسی داریم میگه دلیلنا اجماع الفرقته و اخبارهم، هر کجا که نسی نیست، مسئله مسئله اجتهادیست، یک مطلب اجتهادی ذکر میکنه. اینجا نگفته که دلیل ما امامیه که قائلیم نماز در مکان قصبی باطل اجماع و اخبار، نه، دلیل ما آن است تصرف در مال غیر حرام است و قبیح است و نماز وسیله تقرب به پروردگار متعاله و قصد بر اینجا با صلات متحده. وقت یک عملی که مشتمل است بر جنبه قبیح، یک عملی که مشتمل است بر حرمت، نمیتوان به چین عملی به خداوند متعال تقرب پیدا کرد، چون این چنینه پس نماز باطله. این دلیل شیخ طوسی است در خلاف. علامه در تذکره همینطور گفته، گفته علت این که ما میگیم، یعنی دلیل آن که ما میگیم نماز در دار قصبی باطل است، آن است که این عمل عملی است که نماز است، باید طوری احتیان بشه که تقرب به آن به خداوند حاصل باشه و عملی که مشتمل است بر جنبه حرام نمیتواند وسیله تقرب به خداوند باشه. نهی در عبادت موجب فساد است، این منهیان هست، از این جهت باطله. و کذالک المحقق فی المعتبر، اون همینطور گفته. چی باشه؟ نظر به اجنبی؟ نه، بله، اینجا بحث در این است که یه وقت دو چیز با هم متقارنن، دو چیز با هم یه وقت متقارنن، یه وقت دو چیز با هم دیگه متحد می شون. صلات با قسم اینجا متحد شده، یعنی اون رکوع و اون سجود در این حال که جزء صلات است چیه؟ تصرفی مال غیرم است، میشه اتحاد. اما کسی که نماز میخونه یا وضو میگیره در بین نماز نگاه به نامحرم میکنه، اینا متحدن یا متقارن؟ بله متقارنن، بله فرق دارن با هم دیگه. اگر دو تا چیز متقارن باشه، دو چیزن، یک چیز اگر باطل شد، حرام شد، اون یکی باطل نمیشه. اما قصد میخوام بگیم که با نماز متحد شده، اما کسی که نماز میخونه در حال نماز به نامحرم نگاه میکنه، اینا متقارنند، الان متقارنند غیر از متحد هستن، فرق دارن با هم دیگه. خب نه، اون بحث دیگه است. اون که نماز نهی از فحشا و منکر میکنه، اما این دلیل نمیشه اگر مثلا فحشا و منکر با نماز شد نماز باطله. نه خیر، اونا خاصیت نمازه، آثار نماز. ما در آثار نماز بحث نمیکنیم، در خود نماز داریم بحث میکنیم. خود نماز با قصد متحد شده، خود نماز رکوع است و سجود است و قیام است و قعود، رکوع و سجود و قیام و قعود عین قصده، عین قصده. ما در خود نماز بحث میکنیم، اما تنها عمل فحش و منکر اونا آثار نمازن، ما در آثار نماز بحث نمیکنیم. خلاصه اونجا که نماز متحد شد، متحد شد نماز با قصد، یعنی با امر حرام. اگر نماز متحد شد با امر حرام، اونجا خب البته معلوم است بحث اشن و امر نهی میاد که بدن عرض خواهیم کرد، بحث نهی در عبادت میاد که بدن عرض خواهیم کرد، اونجا میشه باطل. اگر نخیر متقارن باشه دیگه این بحث ها پیش نمیاد، بحث نهی در عبادت پیش نمیاد. این یک نکته. نکته دیگه این است که میخوایم عرض کنیم که بحث این که مکان مصلی باید قصبی نباشه، میخوایم عرض کنیم با بحث صلات در لباس مثلا غیر معکور و لم، لباس اجزای میته فرق داره. اونجا نص داشتیم که باید لباس اجزای غیر معکور و لم نباشه، نص داشتیم که باید لباس اجزای میته نباشه، اینجور نص داشتیم. اما نصی نداریم این که نماز باید در مکان قصبی نباشه، چون این نصی ما نداریم. ولذا علامه و شیخ طوسی و محقق به نص استدلال نمی کنن، به یک دلیل عقلی مانند استدلال می کنن، یک دلیل اجتهادی، و اون این است که نماز بایستی طوری احتیام بشه که وسیله تقرب باشه، عبد میخواهد به وسیله نماز تقرب به خداوند حاصل کنه. وقت عملی که متحد است با حرام، نمازی که متحد است با قصب، نمیتواند وسیله تقرب انسان به خداوند متعال باشه. بس از استدلال علامه محقق و شیخ طوسی و امثالشان استفاده میشه که نصی در بین نداریم، خلافند جواهری که بعدا عرض خواهیم کرد. اینم یک نکته. خب بنابراین هم معلوم شد که مسئله ما بین ما و عامه از چه قراری است، هم معلوم شد که دلیل بطلان عند علما اینا چی هست. باید عرض کنم که در این که نماز در قصبی، در مکان قصبی باطل هست که علمای ما به اون متحدن، اما نظر از لحاظ وسعت و ضیق خیلی فرق داره. مثلا در عروه که بعدن متعرض میشیم، داره کسی که نماز میخواند مکانش باید مباح باشه، اونجا که استقرار داره فضا بایست مباح باشه، چون گاه ممکنه که انسان جایی که نماز بخونه مکانش مباح باشه، ما یستقر علیهش مباح باشه، ولی فضا حرام باشه، فضا قصی باشه. مثل این خانه مال شماست، این خانه مال شماست، ولی خب از دیوار به اون طرف مال غیره. شما یک پایه آهنی نصب کنید تو ملک خودتان و روی اون پایه یک تختی مثلا بگذارین، این تخت ببرید از پنجره بیرون، وقت برو اون بیرون بیستی نماز بخوانی. اینجا ما یستقر علیه مباه مال خودتانه، چون ما اینکه رو تخت داره، تخت مال خودتانه، پایه های تخت هم که در ملک خودتانه مال خودتانه، اما فضا مال غیره، چون شما دارید در بیرون این خانه روی تخت نماز بخوانی، ولی ملک چون مال غیره، فضا هم مال غیره دیگه. بس ممکنه گاهی مسئولیت یستقر علیه انسان مال خودش باشه، ولیکن فضا مال غیر باشه، فضا قصی باشه. عروه میگه به این که یستقر علیه باید مباح باشه، فضا باید مباح باشه، حتی اگر نماز کنه در یک خانه که خانه مال خودتانه، ملکش، زمینش، سقف مال خودتان، دیوار مال غیره، نماز باطل. دیوارم مال خودتانه، سقف مال غیره، نماز باطل. تحت خیمه نماز بخوانی، خیمه مال خودتان، کف زمین خیمه مال خودتان، ریسمان خیمه مقصوبه، ریسمانی که برپا کنه خیمه را، نماز باطل. ریسمان مال شماست، میخی که به اون زن حرام قصی باشه باز نماز باطل. این اندازه ایشان میگن که حتی اگر در خیمه نماز بخوانی، خیمه مال خودتان، زمین مال خودتان، خیمه مال خودتان، تنابهایی که با اون خیمه را بستن مال خودتان، ستون هم مال خودتان، ولی یک دونه از میخهای این خیمه اگر مقصوب باشه میگه نماز باطل. سوار بر اسب شدی، اسب مال خودتان، زین مال خودتان، مثلا اون تنابی که چیزی که زین را به پشت اسب بستن، نعل اسب اگر حرام باشه قصه باشه میگه نماز باطل. عروه اینقدر سید محمد کاظم صاحب عروه اینقدر وسعت قائل است در این که باید مباح باشه، اگر یک چیزی که مثلا ولو به این طور که عرض کردیم باشه حرام باشه میگه نماز باطله. خب یک مبنا به این وسعت مال عروه. حالا بعدن عرض کنیم ما هشین مثل امام رضوان الله علیه، آقای بروجردی رضوان الله، دیگران، خب اینجا حرفای زیاد دارن که ما عرض خواهیم کرد در ضمن مسائل. امروز فقط روز شروعه ما حرف صاحب جواهر و آقای خوی عرض میکنیم. صاحب جواهر که قائل است در مکان قصبی، در فضای قصبی نماز باطله، استدلال کرده به وجوهی برای بطلان. اول در جلد هشتم جواهر مطالعه میکنه، استدلال کرده به وجوه، اول اجماع، گفته اجماع داریم ما از علمای امامیه بر بطلان در مکان مقصوب به اون معنا که عرض شد. اجماع محصلن، محکیان، صریحن، ظاهرن، مستفیزن، بل متواترن. اجماع منقول که فقها نقل میکنن، محصل یعنی خودمان تتبع کنیم کلمات فقها را، فتاواها را جمع کنیم، متراکم بکنیم، اجماع به دست میشه محصل. بس اجماع هم محکی و منقول داریم، هم محصل داریم. اجماع داریم که صریح هست، مثل به اجماع العلماء، یا ظهور مثل اندنا، اندنا ظهور داره مثلا در اجماع، اجماع صریح یا اجماع ظاهر، محکی یا محصل، مستفیض بلکه به حد متواتر در کلمات علماء. بل دلیل اول صاحب جواهر اجماعه، معدله صاحب جواهر داریم عرض. دلیل دوم ایشان با این گفتیم نصی نیست دا، ولی ایشان بخواه بگه نصی هم داری. دو تا نص ایشان ذکر میکنن. یک نص خبریست که در لباس مسلم ایشان ذکر کردن از کتاب تحف العقول، ولی حسن ابن علی ابن شعبه حرانی، البته مرسله، روایت تحف العقول همش مرسلن، مسند نیستن. از حضرت امیر علیه السلام به کمیل فرمودن یا کمیل انظر فیمت و سلی و علامت و سلی، نگاه کن که در چه چیز نماز میخونی، لباس را میگه، و علامت و سلی که مکان را میگه. فین لم یکن من وچه و هله فلا قبول، اگر از راه حلال نباشه، از وجه شرعی نباشه، از راه شرعی نباشه، قبول نیست. خب این یه خبری که صاحب جواهر اینجا نقل کرده، گفته ضعف سندم به عمل فقها جبران میشه. خبر دیگه نقل میکنه ایشان که اون در کتاب انفال، که در کتاب خمس و انفال که ائمه علیهم السلام سه چیز را حلال کردن بر شیعیان خودشان: مناکه، مساکن، متاجر. این سه را فرمودن ما حلال کردیم، احلال نال شیعتنا، لتصح هم مناکه هم و عبادات هم. این سه چیز را حلال کردن. منتها بحث است که در کتاب خمس بحث را عرض کردیم. یک کمی شما اگر نزدیک تر می نشستین من خیلی بله. حالا عرض کنم دیگه، بنده عرض کنم. سه چیزه: مناکه، مساکن، متاجر. خب مناکه حلال کردیم، مراد چیست؟ بحثی ها زیاد در کتاب خمسه. آیا مراد امائیست، کنیزانیست که اون موقع در زمان ائمه علیهم السلام جنگ با کفار واقع می شده، ولی جنگ بدون اذن امامه؟ جنگی بدون اذن امام تمام آنچه به دست میارن جزء انفال مال امام است، ولی در این حال اون کنیزا رو خرید و فروش میکردن، گاهی شیعان هم میخریدن. ائمه فرمودن که ما مناک، برای خاطر اینکه مناکشان حلال باشه اونا رو حلال کردیم، به شیعان حلال کردیم، بخرن با اوناس اولاد مولاد به وجود بیان، اشکال نداره. مراد اینه. اما مساکن، خب حالا مراد مساکن و متاجر چیه؟ معامله کردن اشخاص، کسی که یعتقد الخمس، معامله میکنه با کسی که لا یعتقد الخمس. خب ما که میریم از کفار فرش میخریم، لباس میخریم، چیز دیگه میخریم، خب کفار که خمس نمیدن، که معتقد هست به خمس نیستن. خب مسلمن در ایمان اموال که در دست کفاره متعلق خمس وجود داره دیگه. خب برای خود ارباح مکاسب، خب سال شده از مخارجش اضافه آمده، باید خمس بده دیگه، ولی قاطع کرده به مال خودش. شما خریدی لازم نیست خمس بدی، لازم نیست اگه از کفار شما خریدی چیزی خمس بدی. این متاجر. و همینطور مساکن، خانه خریدید، حالا یا که نه خیر، مساکن باز مربوط میشه به اون اراضی مواد مال ائمه علیهم السلام، ولی شیعه برای شیعه حلال کردن، شیعان برن احیا کنن، خانه بسازن، اون خانه برایشان حلال، دادن خمس هم لازم نیست. خلاصه این بحث تفصیلش در کتاب خمس و انفاله. اما اون چی اینجا صاحب جواهر میخواد استدلال کنه، استفاده کنه اینه، میگه ائمه فرمودن که ما مساکن را حلال کردیم تا عبادات صحیح باشه. بس معلوم میشه اگر مسکن حرام شد، قصد شد چه، عبادت صحیح نیست. بس یستفاد من هذه الجمله ان صحت العبادات يتوقف على حلیت المسکن، فان كان المسکن حراما و قصدی یا مقصوبا معلوم میشه نماز صحیح نیست. بس این دو تا روایت میخواد ذکر کنه. ما گفتیم آخه نص نداریم دیگه، ایشان میخواد از دو تا خبر صاحب جواهر استفاده کنه که بله نص هم داریم که بایستی مکان نمازگزار مقصوب نباشه، مباح باشه، معلومه دیگه. ولی خب هر دو خبر ضعیفن، هر دو خبر سندن ضعیفن. اولی گفتیم که مال تحف العقول اصلا سند نداره، دومی هم داره که بعض اصحابنا مرسله. چون این چنینه، این است که علامه شیخ طوسی محقق شدامشان به نص استدلال نکردن، استدلالشان به همان باب اجتماع امر و نهی بود، باب نهی در عبادات بود، نهی در عبادات موجب فساده. استدلالشان میگه که عملی که مشتمل است بر جنبه حرمت صلاحیت تقرب به مولا مثلا نداره. از اینجا معلوم میشه که این دوتا نص در نظر محقق و علامه شیخ طوسی اینا معتبر نبوده، استدلال بیان نکردن. صاحب جواهر رحمت الله علیه همیشه دعوش اینه که ایشان میخواد تکثیر ادله کنه، ادله زیاد به تراشه، ده تا دلیل میاره، مثلا دو تاش میینه، سه تاش مثلا میینه، حساب بقیهش میینه که تکثیر ادله کرده که در کلام دیگر آمده ذکر کرده. خلاصه ما نص زاره نداشته باشیم، نصی بتونیم از اون استفاده کنیم در بین نداریم. بله اجماع ایشان گفتن، حالا ببینیم، یکی اجماع را گفتن دوم مسئله اجتماع امر و نهیه. خب این شخص این نمازی که میخونه از جهت اینکه خب نماز است متعلق امر عقیم و صلاح، از جهتی که همین نماز قیامش، قعودش، رکوعش، سجودش، تصرف فی مال غیر و فی ملک غیر، قصب دیگه، در خارج هم توش متحد شدن، هرچند نسبتشان عام مخاص من وجه هست در مقام تعلق و حکم، نه تعلق پیدا کرده به قصب، امر تعلق پیدا کرده به صلات، نسبت میان صلات و قصب عام مخاص من وجه، گویی نماز میخونیم قصبی نیست، گویی قصب کرده بدون نماز ملک غیر رفته نشسته. قد یجتمعان، پس نسبت بین متعلق و متعلق نه عام خاص من وجه، منتها اینجا جمع شدن، این ماده اجتماعه، این عمل من جهت صلات من جهت قصب جمع شدن، خب میشه این اجتماع امر نهی دیگه. وقت بس اجتماع امر نهی پیش میاد، بله خب اگه صبر کن، اگر صبر کنید که ما گفته خودمان که یادمان نرفته، که گفته خودمان یادمان نرفته دیگه، ما اجتماعی هستیم ولی ایسی هم گفتیم شاید شما فراموش کرده باشید. حالا عرض کنیم، البته از نظر امتناعی ها که خب میگن که ممتنع است که یک چیزی هم متعلق امر هم متعلق نهی باشه، اینجا باید یک شما مقدم داشت، باید نیم کدامش اقواس، اونه باید مقدم داشت. صاحب جواهرم جزء امتناعی هست و به اشد بیان میخواه بگه به این که نمیشه چیزی هم متعلق و هم متعلق نهی باشه، این متعلق نهی هست و متعلق امر نیست، از این جهت باطل. میگه هستن صاحب جواهر، میگه که چون کلام جواهر داریم نقل میکنیم، صاحب جواهر میگه بیشتر تکلیف به محال است شارع مقدس به یک چیز هم امر کنه و هم نهی کنه، تکلیف به محال هم از طرف شارع حکیم قبیحه، بس نمیشیم هم متعلق امر هم متعلق نهی باشه. این نماز به علاوه اصلا تکلیف محال است، نه تکلیف به محال، بعد ترقی میگه تکلیف محال است، فرق بین تکلیف به محال و تکلیف محال، اصل خودش تکلیف محال است، فی ذاته محال است. چرا محاله؟ برای خاطر اینکه امر اراده میخواد، منبعث از اراده مولاست، نهی منبعث از کراهت مولاست، نمیشه شیء واحد هم متعلق اراده هم متعلق کراهت باشه، اصل محال است، بس این تکلیف محال است نه تکلیف به محال. بله از این جهت نمیشه این هم واجب باشه هم حرام باشه، حرام است. بعدن صاحب جواهر نظر داره به حرفای بعضی ها از جمله میرزای قمی، چون میرزای قمی در قوانین ایشان قائل است به جواز اجتماع امر و نهی، خیلی هم مفصل بحث کرده، دو سه صفحه حالا قوانین که متاسفانه منسوخ شد نمیخوانن، دو سه صفحه فقط ان قلت و قلت داره، تا آخر میگه که الا کم ان قلت و قلت، خود میرزا میگه قد اسفر از صبح برطرف از ظلام، صبح شد ظلمت برطرف شد، چقدر ان قلت و قلت. ایشان یک مبنای داره میرزای قمی، فرد را مقدم برای کلی طبیعی میدانه، روی این مبنا قائل است به این که این فرد از صلات مثلا مقدم است برای کلی طبیعی صلات، وجوب مقدم هم وجوب توسلیه، واجب توسلی با حرام جمع بشه اشکال به وجود نمیاد، مثل کسی لباس میخواد نماز بخونه لباس نجسه برد با آب و قصبی شست، کار حرام کرد ولی لباسش پاک شد نمازش هم درست. این است که واجبات توسلیه با حرام جمع بشن، اون واجب توسلی امتثال شده، تکلیف هم ساقط شده. و میرزای قمی قائل است به این که فرد مقدمه طبیعته، و وجوب مقدمه وجوب توسلی، از این اشکال نداره، ایشان از این راه اجتماع شده. صاحب جواهر در اینجا اسنه بره، ولی میگه به این که بعضی از حرفهایی که بعضی ها گفتن که فرد مقدمه کلیست، یا تدقیقاتی که از بعض حکما نقل میشه و اینا، میگه ناشیست از سودا، کمچه عبارت صاحب جواهر میگه به اونا خلاصه. الهی حالا میگه امر امر عرفیست و از نظر عرفی صلات با قصد متحده، نمیشه هم معموره باشه هم منیان باشه، و نهی مقدمه بر امر در این طور جاها. از این جهت پس این نهی، این نماز متعلق نهیه، متعلق نه شد فاسده. این مبنای صاحب جواهره. در مقابل مراجعه کنید آقای خوی رحمت الله علیه بخوان میگه اگر فضا اگر حرام شد نماز صحیحه. در اونجا هم که نماز بخوان میگه مکان قصبی شد و مستقر رو علیه قصبی شد، ایشان میگه که قرائتش صحیحه، رکوعش هم صحیحه، فقط در سجدهش اشکال میکنه. اگر مثلا نماز میت که سجده نداره در مکان قصبی اشکال نداره، چون سجده نداره. یا کسی که آریان باید نماز بخونه، مثل کسی که لباس نداره آریان نماز بخونه، ایماعاً به سجده میره، اشاره میکنه، نمازش صحیحه. یا کسی در مکان قصبی نماز میخونه، در حال قیام در مکان قصبی بود، رکوع هم رفت مکان قصبی بود، به سجده کرده، یک کمی اونورتر مال خودشه، سجده را در ملک خودش انجام داد، نماز صحیحه. پس ایشان فقط میگه سجدرها شوربه هم ایشان داره، فقط میگه در اون موضع سجده باید مباه باشه. اگر موضع سجده مباه نباشه نماز باطله. موضع سجده اگر مباه نبود، حال قیام در غار قصبی باشه، رکوع در واسه، نماز صحیحه. اینم فرمایش ایشانه که با سید صاحب عروه علا طرف یه نقض، اون اینقدر وسعت بود، ایشان اینقدر زی قائله. حالا کلام ایشان را در جلد دوم مستند العروه که شرح عروه است مطالعه کنید، تا فردا انشاءالله عرض میکنیم.